ساعت 10 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. شما در ایران در اواخر یک شنبه شب از هر شهر یا روستایی که با ما همراه شدید در 12 شب از شهریور ماه و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در یک شنبه شب شروع می‌کنیم، بعد از رادیو پس فردا با چندین گزارش و گفتگو و خبر که همکارانم از صبح برای شما تهیه کردن که در طول این نیم ساعت آینده می‌شنوید. و مثل همیشه با اخبار شروع میکنیم. حسن جعفری خبرهای تازه رو برای شما میخونه.
شب بخیر شنوندگان عزیز. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به قدرت‌های جهانی هشدار داد برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران خط قرمزی روشن ترسیم کنند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه کابینه اسرائیل گفت:
اینما تیوا کاو ادم برور لایران.
جامعه جهانی یک خط قرمز روشن را در برابر ایران ترسیم نکرده است و ایران هم عزمی در جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه اتمیش نمی بیند. ایران همواره تصریح کرده است که فعالیت‌های هسته‌ایش دارای مقاصدی صلح‌آمیز است. روز یکشنبه در ادامه بازی‌های پارالمپیک لندن ورزشکاران ایرانی 2 مدال نقره به دست آوردند و به این ترتیب کاروان ورزشی ایران در این مسابقات تاکنون 6 مدال کسب کرده. مهرداد کرمزاده در رشته پرتاب دیسک با پرتاب 44 متر و 62 سانتی متری به مدال نقره دست یافت. روح الله رستمی وزنه‌بردار دسته 67.5 کیلوگرم نیز با بالا بردن وزنه 208 کیلوگرمی به مدال نقره دست یافت. مقام‌های ناتو در افغانستان تایید کردند که آموزش سربازان تازه افغان را تا انجام تحقیقات درباره آنها به حال تعلیق درآوردند. سخنگوی ناتو به روزنامه نیویورک تایمز گفته است تعلیق آموزش تنها مربوط به 20,000 نیروی جدیدی می‌شود که قرار است به پلیس محلی و نیروهای ویژه بپیوندند، اما آموزش 350,000 سرباز ارتش افغانستان همچنان ادامه دارد. طی یک ماه گذشته 15 نظامی آمریکایی و بین‌المللی به دست سربازان تحت آموزش افغانستان کشته شدند. احکام اولیه متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی در ایران روز دوشنبه به آنها ابلاغ خواهد شد. پیش از این قاضی رسیدگی کننده به این پرونده گفته بود احکام متهمان روز یکشنبه ابلاغ می شود، اما غلامعلی ریاحی وکیل مهافرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده به خبرگزاری فارس گفته است دادگاه از او خواسته برای دریافت احکام موکلانش روز دوشنبه مراجعه کند. به گفته محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه ایران، شمار تلفات واژگونی اتوبوس زائران در محور شیراز کازرون 19 کشته بوده است. این اتوبوس در راه بازگشت از شهر کربلا بامداد یکشنبه در 60 کیلومتری شیراز واژگون شد. پیش از این شمار تلفات این سانحه 24 کشته ذکر شده بود، اما به گفته محمد رضا مهماندار 5 کشته مربوط به تصادفی دیگر در همین محور بوده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است روز یکشنبه انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در دمشق 4 زخمی بر جای گذاشت. بنابر همین گزارش این انفجار در خیابان مهدی در محله ابورمانه در دمشق روی داده. روز شنبه نیز انفجار شدیدی در حومه جنوبی دمشق 15 کشته بر جای گذاشت. پلیس کامبوج اعلام کرد گوتفرید اسفارتهولم، یکی از بنیانگذاران سوئدی وبسایت اشتراک‌گذاری پایرت بی را که تحت تعقیب بین‌المللی بود، در این کشور دستگیر کرده است. آقای اسفارتهولم به خاطر نقض قوانین کپی‌رایت 4 سال پیش در دادگاهی در سوئد به 1 سال حبس محکوم شد. وبسایت پایرت بی یکی از معروف‌ترین وبسایت‌های اشتراک فیلم، موسیقی و فایل‌های اینترنتی است که در سال 2003 پایه‌گذاری شد و بیش از 30 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد. و خبر آخر این که دولت اردن میگوید برای مراقبت از آوارگان سوری در اردوگاه‌ها نیاز به 700 میلیون دلار کمک دارد. وزیر برنامه‌ریزی اردن در کنفرانس خبری مشترکی با نماینده سازمان ملل گفت این مبلغ برای جای دادن و مراقبت از 240 هزار آواره سوری لازم است. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید و باید همراه من بمونید تا براتون توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. در ادامه از جمله انحرافی خواندن عقیده وابستگی مشروعیت نظام به رأی مردم از سوی یک نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران.
به اون تفکر سنتی شیعه در این مورد باور داشت، ایشون میگه مشروعیت حکومت و دولت از طریق خدا و دین و پیامبره، اما مقبولیتش از ناحیه مردم.
مانور نظامی اسرائیل و آمریکا با تعداد کمتری از نیروهای آمریکایی و پایان جشنواره موسیقی مشرق زمین در آلمان. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. ساعت 10:05 شب در تهران هست و با یک گزارش ادامه میدیم بخش تحلیلی مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. نماینده ی ولی فقیه در سپاه پاسداران در مراسمی در پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه عقیده وابستگی مشروعیت نظام به رأی مردم رو انحرافی خونده و گفته رابطه امامت، غیبت و حکومت در کنار اختیارات ولایت و همسانی اون با اختیارات پیامبر باید کاملا بررسی بشه. فریدون زرنگار نگاهی داره به گفته‌های نماینده ی ولایت فقیه در سپاه پاسداران.
به گزارش سپاه نیوز، علی سعیدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه گفت برخی عقیده دارند مشروعیت نظام و همه مسائل در حکومت دینی از رأی مردمی نشأت می‌گیرند، در حالی که این یک انحراف است و قراردادهای اجتماعی نمی‌تواند منشأ عمل باشد. نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر اهمیت شناخت این مسائل برای سپاه پاسداران گفت بررسی شؤونات و اختیارات ولی فقیه در مقایسه با پیامبر اهمیت زیادی دارد. اما مشروعیت نظام جمهوری اسلامی با چه معیاری قابل سنجش است؟ آیا مقبولیت آن در میان شهروندان و میزان آرایی که کارگزاران نظام در انتخابات به دست می آورند معیار است یا نه؟ ایمان و مذهب و پایبندی به اعتقادات اسلامی است که مشروعیت بخش نظام است. یکی از تئوریسین‌های سرسخت مدافع نظریه بی‌اعتبار بودن رأی شهروندان برای مشروعیت حکومت ولی فقیه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است که بر این باور است که
حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل می‌شود. بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او حکومت غاصب است، طاغوت است. هزار کسی واجد شرایط باشد تا اذن از طرف امام نباشد پرسش را داریم، صلاحیت هم داشته باشد، خیلی خوب هم بلد باشد، مدیریت مردم باشد، همه مردم قبولش داشته باشد، او حتی حکومت کردن به اونها نداریم. مردم تعیین کردن این که به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه اکا میخواد بوده. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی را؟ قانون را که خدا مجری قانون کسیست که خدا تعیین کرده.
حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید اختلاف نظر بر سر جایگاه رأی مردم در مشروعیت حکومت ناشی از تضادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد.
طبق فقه شیعه مشروعیت قدرت از آن خداست و بعد پیغمبر و بعد هم به ائمه منتقل شده و طبق تئوری ولایت فقیه هم مشروعیت در اصل غیبت فقیهان و فقها از جانب امام نیابت دارند برای تأسیس حکومت. منتها این نیابت به صورت عامه و با رأی مردم به صورت عملی در میاد، یعنی محقق میشه. اینجاست که میبینیم حتی فقیهی چون نائینی که در عصر مشروطه مدافع مشروطه هم بود ولی در این حال به اون تفکر سنتی شیعه در این مورد باور داشت، ایشون میگه مشروعیت حکومت و دولت از طریق خدا و دین و پیامبره اما مقبولیتش از ناحیه مردم. این تفکیکی بود که نائینی در مشروطه مطرح کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این مسئله به همین شکل تقریبا انعکاس پیدا کرده، با این بیان که آقایان مدافعان ولایت فقیه میگویند که مشروعیت فقیه از طریق دینه، یعنی یک مشروعیت الهی داره، یک مشروعیت آسمانی داره، اما مقبولیتش از آن مردمه. سخنانی که از طریق آقای سعیدی نماینده ولی فقیه گفته شده و اعلان شده در واقع بازتاب چنین اندیشه‌ای. در قانون اساسی جمهوری اسلامی این تناقض وجود داره و این تناقض تا زمانی که حل نشه البته این داستان هم ادامه داره و این سخنان رو هم باز هم خواهیم شنید.
علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه در پایان گفته‌های خود در پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه با تأکید بر لزوم مقایسه هدف جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری‌ها به یک اختلاف میان رهبران جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت در حال حاضر اختلاف بین رهبری و برخی دیگر از افراد بر سر همین مسئله مبنایی است. چون به گفته آقای سعیدی کسانی هستند که بر این نظرند که چون نمی‌توان در برابر قدرت‌ها ایستادگی کرد باید در کنار آن قدرت‌ها قرار گرفت. اما آقای خامنه‌ای معتقد است که باید نه در کنار قدرت‌ها بلکه در برابر آنها ایستاد و مقاومت تنها راه است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته که نشأت گرفتن مشروعیت نظام از رأی مردم انحراف است. فریدون زرنگار نگاهی داشت به گفته های نماینده ولایت فقیه در سپاه.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شماست. به رادیو فردا گوش میدهیم.
در ساعت 10:11 شب در تهران ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. شما دارید به مجله شبانگاهی ما گوش میکنید که چیزی حدود 20 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. یک گزارش دیگه بشنویم. این بار فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه در جمع گروهی از بسیجیان در مشهد گفته جنگ نرم امروز به خوبی احساس نمیشه و زمانی که این جنگ حس نشه برای مقابله و مبارزه با اون نیروها هم بسیج نمیشند. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران با اشاره به اینکه جنگ نرم خطرناکتر از جنگ نظامی هست از بسیجیان خواسته تا به موضوع تهدیدات نرم با حالت جنگی نگاه کنند. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید جمهوری اسلامی از تمام تهدیدات نظامی و امنیتی عبور کرده و مهمترین مشکل امروز نظام مسئله جنگ نرم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری که روز یکشنبه در جمع گروهی از بسیجیان در مشهد سخنرانی می‌کرد، جنگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی علیه جمهوری اسلامی را مربوط به جنگ نرم خواند و آن را از مهمترین چالش‌های نظام عنوان کرد. با این حال فرمانده کل سپاه پاسداران به آنچه که لمس نشدن جنگ نرم نامید هشدار داد و از همه نیروها در تمامی حوزه‌های کشور خواست تا به موضوع تهدیدات نرم با حالت جنگی نگاه کنند. چند سالی است مقامات جمهوری اسلامی واژه جنگ نرم را در حوزه‌های مختلف به کار می‌برند. مهمترین کاربرد آن در حوزه فرهنگ است و آنچرا که تهاجم فرهنگی می‌خوانند به عنوان خطرناک‌ترین شیوه جنگ نرم نام می‌برند. پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 استفاده از واژه جنگ نرم از حوزه فرهنگ به حوزه‌های سیاست و اقتصاد نیز وارد شد و بارها فرماندهان سپاه و مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی را به براندازان نرم متهم کردند. با این حال با ورود نیروی مقاومت بسیج به موضوع جنگ نرم، بخشی از مسئولیت‌ها در این حوزه به این نیرو سپرده شده است. چندی پیش محمد رضا نقدی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی درباره فعالیت نیروهای بسیج در حوزه جنگ نرم گفت:
اون چیزی که الان امروز به عنوان جنگ نرم اونها علیه ماست، یک نوع الگوبرداری و تقلید از حرکتی است که اول ما آغاز کردیم. ما در موضع تهاجم بودیم، بنیانهای غرب و شرق و زیر سوال بردیم. ما بسترها و امکاناتی که در حوزه جنگ نرم داریم اصلا قابل قیاس نیست با دشمنمون.
پیش از این نیز محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، در تقسیم بندی وظایف در مقابله با آنچه که جنگ نرم نامید گفت، برنامه‌های دفاعی و امنیتی بر عهده سپاه پاسداران است و موضوع مقابله با تهدیدات نرم به بسیج واگذار شده است.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
اگه باز هم با این روش‌هایی که عنوان شد موفق نشدید صدای رادیو فردا رو درست بشنوید، ازتون خواهش می‌کنم هر جایی که هستید تماس بگیرید یا اس ام اس بفرستید یا ایمیل بزنید و بگید کجا بودید و چه ساعتی مشکل داشتید برای شنیدن صدای رادیو فردا. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گزارش داده که مانور نظامی مشترک بین اسرائیل و آمریکا در ماه اکتبر یعنی مهر ماه آینده برگزار میشه، ولی تعداد کمتری از سربازان ارتش این کشور به شکل مستقیم در این مانور شرکت میکنند. در همین حال هم مقامات جمهوری اسلامی از برگزاری یک مانور نظامی بزرگ با شرکت نیروهای هوایی سپاه در مهر ماه خبر دادند. از جمشید زند بیشتر بشنویم.
یکی از مقامات نظامی آمریکا که نخواسته نامش فاش شود تأیید کرده است که در مانور نظامی مشترک با اسرائیل تعداد کمتری از سربازان آمریکایی شرکت خواهند کرد. این مقام آمریکایی روز یکشنبه به خبرگزاری آلمان گفت که دلیل کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در این مانور مشترک مشکلات بودجه است، ولی او در این حال تأکید کرد که این مانور نظامی بزرگترین رزمایش مشترک بین دو کشور خواهد بود. به گفته این مقام ارتش آمریکا، بیش از 1000 نفر از نیروهای آن کشور در داخل اسرائیل در این مانور شرکت خواهند کرد، ولی تعداد بیشتری از سربازان آمریکایی در نقاط مختلف جهان از راه دور در این رزمایش ایفای نقش می‌کنند. به نوشته مجله تایم چاپ آمریکا، در ابتدا قرار بود حدود 5000 نفر از نیروهای آمریکایی در این رزمایش شرکت کنند. در همین حال، به نوشته خبرگزاری آلمان، دولت آمریکا گزارش‌ها درباره اختلاف شدید بین کاخ سفید واشنگتن و دولت بنیامین نتانیاهو بر سر حمله نظامی به ایران را به شدت رد کرده است. رسانه‌های اسرائیل در اوایل سال جاری از به تأخیر افتادن این مانور نظامی مشترک خبر داده بودند. در آن زمان به نوشته شماری از روزنامه‌های اسرائیلی، نگرانی آمریکا از اینکه مانور مشترک نظامی ممکن است از طرف ایران به عنوان اقدامی تحریک آمیز تلقی شود به تأخیر افتاده بود. یکی از مقامات ارشد امنیتی اسرائیل هم به روزنامه یدیوت آهارونوت گفته است هدف آن است که از شدت یافتن تنش‌ها در منطقه جلوگیری شود. اما اکنون به گفته مقامات آمریکایی مانور مشترک نظامی در ماه اکتبر اواخر مهر ماه ولی با شرکت تعداد کمتری از نیروهای آمریکایی برگزار خواهد شد. به نوشته خبرگزاری آلمان، در این مانور نظامی چگونگی مقابله با موشک‌هایی که از طرف ایران، سوریه و یا دیگر کشورهای مخالف اسرائیل را هدف قرار می‌دهند تمرین خواهد شد. برای اجرای این رزمایش آمریکا سیستم‌های رهگیر موشکی خود را در اختیار اسرائیل قرار داده است. سیستم دفاع ضد موشکی پاتریوت آمریکا هم در زمان مقرر و برای اجرای این مانور به اسرائیل منتقل خواهد شد. به نوشته مجله تایم، به جای 2 کشتی جنگی مجهز به سیستم دفاع موشک‌های بالستیک، احتمالاً 1 کشتی راهی آب‌های اسرائیل می‌شود. با اینکه رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌های مفصلی درباره این مانور مشترک نظامی منتشر کرده‌اند، ولی در بیانیه رسمی ارتش اسرائیل تأکید شده که این مانور نظامی از پیش برنامه‌ریزی شده بود و پاسخ به هیچ حادثه واقعی نیست. از سوی دیگر همزمان با انتشار گزارش‌های درباره این مانور مشترک نظامی، مقامات جمهوری اسلامی هم از رزمایش جدیدی در ایران خبر داده‌اند. پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نقل از فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا نوشته است که در مهر ماه امسال یک مانور مشترک نظامی با شرکت نیروی هوایی سپاه برگزار خواهد شد. هدف از این مانور هوایی که در آن کلیه سیستم‌های دفاع هوایی ارتش و سپاه و جت‌های جنگنده به کار گرفته خواهند شد، مدیریت بحران در شرایط اضطراری اعلام شده است.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمی‌شه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
بله، از جمله این که اگر میخواهید در مورد مطالب رادیو فردا قضاوت کنید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و البته این رو هم تاکید میکنم که مطالبی که روی وبسایت رادیو فردا میره لینک میشه به صفحه فیسبوک ما، از طریق صفحه فیسبوک هم میتونید این مطالب رو پیگیری کنید. اونجا شما میتونید در مورد هر کدوم از این مطالب و مواردی که منتشر میشه نظر خودتون رو بنویسید و اینطوری قضاوت کنید در مورد برنامه‌ها و مطالبی که وجود داره و پخش میشه از رادیو، یا اینکه میتونید با ما تماس بگیرید در مورد موضوعات مختلف مربوط به خودتون یا ایران یا شرایطی که فکر میکنید باید در موردش حرف بزنید با ما و بقیه صحبت کنید.
این آقای احمدی نژاد روزی که اومد گفت من نفت میارم سر سفره شما، حالا اون نون خشکی که ما داشتیم میخوردیم اینا از ما گرفته، یه دونه نون 600 تومن، ما چجوری این نونه بخریم میریم بچه‌هامون؟ ما اون نون خوش که اولیمونو به اون بده، پول نفتم برای خودت و آقا.
من تا یک سال پیش نمیدونستم میلیون چیه، اصلا میلیون نمیدونستم چه خبره، اوضاع از میلیون این چیزا چه خبره. سنم هم زیاد نیست، کارم هم خیلی هم کمه، ولی الحمدلله از این زمانی که میگن تحریم شده وضعم هم خیلی هم خوبتر شده. دستای احمد نژادم درد نکنه، واقعا کارشون عالیه، خیلی هم کشور با خوبی و خوشی داره پیش میره.
خاشورت کشاورزی هستم، از سلافه ملا تماس میگیرم. کار پیدا نکردم الان کنار خیابون دستفروشی میکنم، به اونم رحم نمیکنم. آقا تو خدا صدای ما را پخش کنید.
هموطنهای ما شاید هر روز کلمه دشمن رو از سران جمهوری اسلامی بشنوند. بنده میگم شما بذر دشمنی میکنین، انتظار دارین دوستی به عمل بیاد. شما بدترین گفتار، بدترین کردار و بدترین پندار رو نسبت به کشورهای از نظر شما دشمن دارید. انتظار دارید اونا به نیکی از شما یاد کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. از جمله خبرهایی که امروز منتشر شده این هست که ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار در تهران برای اجرای حکم یک سال حبسش به زندان اوین رفته. اما آرش حسنیا مثل هر شب امروز هم به دیدار یک زندانی سیاسی اقلیتی دیگه میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار استان فارس است. او نیز همچون دیگر دراویش ساکن منطقه کوار استان فارس پس از بالا گرفتن درگیری‌های رویداده در این منطقه و افزایش فشارها بر دراویش گنابادی نعمت اللهی در اردیبهشت ماه سال 91 بازداشت شد. محمد علی شمشیرزن با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به محل کارش بازداشت شد. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به دراویش گنابادی از جمله سایت مجذوبان نور، بازداشت این درویش با ضرب و شتم و اعمال خشونت بسیار از سوی ماموران همراه بوده است. پس از بازداشت آقای شمشیرزن، او به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی شیراز و پس از آن به محل بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک 100 شیراز منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت. محمد علی شمشیرزن پس از آن به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. آقای شمشیرزن از جمله 17 درویش نعمت اللهی اهل شهرستان کبار بود که در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی این شهرستان به ریاست قاضی همتی محاکمه شد. اتهام او و دیگر درویش بازداشت شده شهرستان کبار فارس محاربه، فساد فی الارض، حمل سلاح غیر مجاز و عضویت در فرق انحرافی اعلام شده بود. با اینکه برای آقای شمشیرزن وثیقه 50 میلیون تومانی صادر شده بود، اما دادستان از قبول این وثیقه سر باز زد و با آزادی موقت این درویش گنابادی نعمت اللهی مخالفت کرد. با این مخالفت محمد علی شمشیرزن بدون آنکه تکلیف دادگاه اتهامات و محکومیتش مشخص شود در زندان عادل‌آباد شیراز باقی ماند. در مرداد ماه سال 91 با افزایش انتشار اخباری مربوط به نابسامانی وضعیت زندان شیراز و بیماری دراویش زندانی در این زندان، خانواده چند تن از درویشان محبوس در زندان عادل‌آباد از جمله خانواده محمدعلی شمشیرزن در دیداری با رئیس این زندان از او خواستار رسیدگی به وضعیت جسمانی و بیماری دراویش زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز شدند. آنها از رئیس زندان خواستند تا آیین‌نامه تفکیک زندانیان بر اساس جرائم آنها را رعایت کند و به نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی در کنار مجرمان عادی و خطرناک پایان دهد.
اما در کنار این اخبار سیاسی، هشتمین جشنواره موسیقی مشرق زمین بعد از 9 روز فعالیت شنبه شب در اوزنبورک آلمان به پایان رسید و اونطور که شهرام میریان میگه در آلمان موسیقی کردی از ایران، عراق، ترکیه و سوریه در این فستیوال قرار داشت.
جشنواره جهانی موسیقی مشرق زمین 8 سال پیاپی است که در اواخر فصل تابستان در شهر اوسنابروک آلمان آغاز به کار می کند. هدف اصلی این فستیوال در این خلاصه شده که زمینه دیدار و برخورد فرهنگی غرب با موسیقی شرق را فراهم سازد. آغازگر هشتمین جشنواره موسیقی مشرق زمین کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس کمانچه بود. علاوه کیهان کلهر، سهراب پور ناظری، هنرمند 29 ساله کرمانشاهی هم در جشنواره مشرق زمین به هنرنمایی پرداخت. گروه دیگری که بر صحنه این فستیوال درخشید، گروه تریو ماریا متشکل از 3 هنرمند زن از کردهای ترکیه است که یکی خواننده است و دو دیگر ویولون و پیانو می نوازند. در کنار موسیقی کردی، فیلم نیمه ماه چهارمین ساخته بهمن قبادی سینماگر سرشناس که زاده شهر مرزی بانه در استان کردستان ایران است، در جشنواره جهانی مشرق زمین در شهر اوسنابروک آلمان به نمایش درآمد. پس از این فیلم، گروه دیگری از ترکیه به نام ازلم بلوت در فستیوال جهانی مشرق زمین به اجرای برنامه متفاوتی پرداخت. گروه موسیقی دیگری که در هشتمین جشنواره مشرق زمین در شهر اوسنابروک آلمان به هنرنمایی پرداخت، گروه میزرو غنی از سوریه بود. خواننده این گروه ابراهیم از مسیحیان سوریه است و در سایت این جشنواره به عنوان بهترین خواننده کرد در سوریه معرفی شده. بالاخره با تنبک و دف نوازی محمد رضا مرتضوی، هنرمند جوان و نوآور موسیقی، هشتمین جشنواره مشرق زمین در شهر اوسنابروک آلمان پایان یافت.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید از هشتمین جشنواره موسیقی مشرق زمین در آلمان. همراه ما باشید تا دو نیم ساعت دیگه. خبرهای تازه رو از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 12:30.